وسلموا تسليما.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الله. الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خوش به حال اونهایی که در این لحظه ها و ثانیه های ناب عاشقی دل به سوی حضرت یار دوختند و با خوندن نماز اول وقت خودشون بنده صالح و شایسته برای حضرت یار بودند. انشالله که طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول حضرت حق تعالی قرار گرفته باشه. اما دوستان عزیز، در هفته دولت به سر میبریم. بار دیگه هفته دولت رو به همه دولت مردان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض میکنیم. همکاران خوب من آماده میشن به بحث و بررسی پیرامون عمل کرده اداره کل نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بپردازن در قالب برنامه گفتگوی فرهنگی امشب.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنین، شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
از زمین تا آسمان آه است، میدانی چرا؟ یک قیامت گریه در راه است، میدانی چرا؟ بر سر هر نیزه خورشیدی است، یک ماه تمام بر سر هر نیزه یک ماه است، میدانی چرا؟ اشهد ان لا شهادت، اشهد ان لا شهید، محشر الله الله است، میدانی چرا؟ از محرم دم به دم هرچند ماتم می چکد، باز اما بهترین ماه است، می دانی چرا؟ به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. در همین سرچراغی برنامه از طرف خودم و تمامی همکارانم آرزوی قبولی سوگواری ها و تعزیتتون رو در رسای سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام دارم و امید افزون بر این که در این ایام در سایه همراهی این میهمان ناخوانده رخت عافیت، زیبنده ترین رخت بر تن شما نازنینان باشه. برنامه گفتگوی فرهنگی در هفته جاری که از شنبه آغاز شده در شکل یک قالب برنامه کمربندی از ساعت 20 و 10 دقیقه تا حوالی ساعت 21 به مناسبت هفته دولت و گرامی داشت این هفته دستگاه‌های فرهنگی اجرایی در عرصه فعالیت‌های هنری و فرهنگی کشورمون رو به بحث و مداقه می‌گذاره. امشب نگاهی خواهیم داشت بر فعالیت‌های اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب برنامه گفتگوی فرهنگی. از اینکه همراه هستید با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها بی‌نهایت ازتون سپاسگزارم. یار همیشه همراه در این هفته برنامه گفتگوی فرهنگی شهاب دارابیان نازنین، نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی است. به شهاب دارابیان عرض سلام و وقت بخیر و خدا قوت دارم و همچنین تسلیت ایام.
بر هر خون که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما امین خرمی عزیز، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، ایام رو به شما و همه شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که در این دوران کرونا از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو شنوندگان عزیز میشنون صحیح و سلامت باشه.
امید. و مطابق سنت این برنامه در این هفته در خدمت دو تن از عالی مقامان در عرصه هنر تئاتر کشورمون هستیم. نخستین آنها استاد منوچهر اکبرلو، پژوهشگر، منتقد، نمایشنامه‌نویس در حوزه هنرهای نمایشی و تئاتر کشورمون. عرض سلام وقت بخیر، خدا قوت و تسلیت ایام دارم.
منم خدا سلام منم سلام میگم خدمت شما و مخاطبان فرهیختتون و پاسداشتی دارم این ایام ویژه محرم را.
بسیار سپاسگزارم. و دیگر کارشناسمون جناب احسان زیورعالم، مدرس دانشگاه و منتقد و پژوهشگر عرصه تئاتر، عرض سلام و وقت بخیر دارم، خدا قوت و تسلیت ایام.
سلام جناب خرمی و سلام خدمت شهاب دارابیان عزیز و آقای اکبرلو. امیدوارم که برنامه خیلی خوبی داشته باشیم. منم این ایام عزا رو خدمت شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنم.
بسیار سپاسگزارم از هر دو بزرگوار که شرف حضور دارن در استودیو. وقتی درباره فعالیت عرصه هنرهای نمایشی در کشور رو صحبت میکنیم، با اما اگرها و هزار توی قریبی از حوزه بودجه تا زیر ساخت ها، از نگاه حمایتی تا برنامه های مبتنی بر شعار هر سال این اداره کل به عنوان یکی از زیر مجموعه های معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همراه هستیم. اگر بخوایم تنها تمرکز بکنیم بر اتفاقی که در یک سال اخیر، یعنی از شهریور سال 98 تا امروز شهریور سال 99 به وقوع پیوسته، خب چیزی قریب به 7 ماه از این ایام رو با میهمان ناخوانده این روزها، یعنی ویروس کرونا، سپری کردیم که خب این خودش بسیاری از برنامه ها رو چه در قالب رویدادهای جشنواره‌ای و چه در ساحت‌های دیگر در حوزه اداره کل هنرهای نمایشی دستخوش تغییر کرد. شاید مهمترین اتفاق در این عرصه برای رویکردها و اهدافی که دولت مد نظر داشته، استعفای شهرام کرمی، مدیر کل پیشین اداره کل هنرهای نمایشی، در اسفند ماه سال 98 در اوج تعطیلی ها، دغدغه ها، مطالبات هنرمندان در آستانه فصل پرنو رونق تئاتر کشورمون، یعنی تعطیلات ایام نوروز، و جانشینی جناب آقای قادر آشنا به عنوان مدیر کل اداره هنرهای نمایشی بود که همین مسئله باز هم رویکردهای متفاوتی رو با خودش به همراه داشت.
تلاش میکنیم در قالب این برنامه من و شهاب دارابیان در همراهی با احسان سیبرالدین و استاد منوچهر اکبرلو بکاویم، بجوییم و بیابیم آنچه به عنوان سرفصل‌های مهم عرصه تئاتر کشورمون بود و البته چاشنی این کاوش و جستجو نقدی عادلانه منصفانه و موشکافانه خواهد بود. شهاب جان برای مقدم اگر نکته‌ای هست؟
سپاسگزارم از شما همین خرمی و سپاسگزارم از شنوندگان عزیزی که با ما همراه هستن. همونطور که به خوبی شما اشاره کردین در این هفته، یعنی به مناسبت هفته دولت، ما قراره که یک بررسی داشته باشیم عملکرد دولت رو در یک سال گذشته در شاخه‌های مختلف فرهنگ و هنر. اما من فکر می‌کنم که حالا سوال‌های ابتدایی شما رو داشته باشیم، اما یک بحثی که خیلی مهمه در این حوزه و من قطعا سوال خواهم کرد از دوستان این است که ما نمیتونیم یک سال گذشته رو بررسی کنیم اما به موضوع مهمی نپردازیم. بالاخره یک مسئله جهانی رخ داد و ما شاهد شیوع بیماری کرونا در کشور بودیم که حال و هوای همه حوزه‌های فرهنگ و هنر ما رو تحت تاثیر قرار داد. اتفاقاتی افتاد و من فکر می‌کنم که اگر بخوایم به عمل کرده یک ساله دولت در شاخه‌های مختلف فرهنگ و هنر بپردازیم، باید به عمل کردشون در این روزها بپردازیم و بگیم که چه اتفاقاتی افتاد، چه کارهایی انجام دادن و آیا حال امروز فرهنگ و هنر ما در شاخه مورد نظرمون خوب هست یا خیر.
بسیار عالی. خب جناب اکبرلو، با اجازه احسان زیبرانم بحث رو با شما آغاز میکنم و وام میگیرم از رویکرد نگاه پژوهشی شما که همواره چاشنی تمامی فعالیت هاتون بوده. شهاب دارامیان به بیماری و ویروس کرونا اشاره کرد و آن چیزی که حداقل طی این هفت ماه در زبان منتقدان، کارشناسان، هنرمندان و خانواده عزیز تئاتر شنیدیم، مسئله عدم برنامه‌ریزی برای مدیریت بحران بود. اتفاقی که شاید بیش از هر چیز این مسئله رو به ذهن متبادر می‌کنه که در نگاه کلان مسئولان فرهنگی از وزارت ارشاد، سپس معاونت هنری و در نهایت اداره کل هنرهای نمایشی، آیا برای تجربه چنین بحران‌هایی اتاق فکری، اندیشه‌هایی و یا کارکردهایی مد نظرشون بوده که این چنین بویژه طی 3-4 ماه اول دچار این میشه گفت سردرگمی قریب نباشیم و یا ممکنه که شدت این بحران، یعنی ویروس کرونا، انقدر بزرگ بوده که از تفکرها و سوژه‌ها و رویکردهایی که صورت گرفته بسیار فراتر بوده؟
اول بعد با خودمون به این جواب فکر کنیم که آیا برای شرایط نرمال، برای شرایط طبیعی،
بله،
ما با حادثه ویژه‌ای، حالا مثل جنگ یا ایام ویژه‌ای یا حالا پدیده استثنایی کرونا روبرو نبوده ایم، آیا برنامه روتینی داشته ایم؟ طبیعتاً واسه این ایام خاص ما توقع ویژه نباید داشته باشیم. این شوک هنوز وجود داره، دنیا هنوز تو شوکه، نمیدونی شما برای کی باید برنامه ریزی کنی. این بحثی که موضوع جداگونه ایه که کرونا چه تأثیری روی فرهنگ و تئاتر میذاره و پس کرونا کی میاد و چگونه باید خودمون رو براش آماده درست کنیم. تئاتر غیر حضوری، مجازی، آنلاین چقدر مهمه، آموزش ها همینطور و غیره. بنابراین برای اینکه به این جواب برسیم باید ببینیم که آیا سیستم مدیریت تئاتر آیا برای شرایط روتین چه کار می‌کرده است که حالا ما توقع داشته باشیم که برای شرایط ویژه یک کار ویژه بکنن.
بله،
چیزی که واقعیتی که وجود داره این هست که وقتی که شما می‌بینید که تو یه جمله نکته شما فهمیدین، معذرت برداشت می‌کنم، که در اوج یک حرکت یا در یک جایی که هیچ کسی انتظار نداره، یه مرتبه مدیر یک مرکز، یعنی عالی‌ترین مدیر هنرهای نمایشی کشور تو وزارت ارشاد کنار میره و یک نفر دیگه میاد، نشون میده که قبل این قسم قبل از کروناست دیگه، یعنی شروعش حرف و حدیثش از قبل بوده. خود جناب کرمی هم چند جا اشاره کرده بودن، چند بار استفاده داده بودن، نشون میده که یه بحرانی از قبل وجود داشته که حالا قطع فعالیت ها فرصت مناسبی رو به تشخیصشون میده که جا به جا بشن. بنابراین این بحران وجود داشته، البته چیزی هم نبود که پنهان باشه. ما بر اساس خروجی فعالیت ها میبینیم، یعنی وقتی که من ادعا میکنم یک بنایی رو دارم میسازم، شما میگی باشه اصلا چند مدته ساخته میشه، من میگم یک سال یا 10 سال، حالا بستگی به وسعتش. شما هر روز که از اونجایی که من ندارم میسازم یا وعده دادم رد میشی، شاهد اگر فعالیتی باشی، کامیونی میاد، مسالهی میاد، بله، فلان کارگری رد و بدل میشه، جا به جا میشه، تیراهنی داره پیاده میشه، میگه خب دارن کار میکنن. حتی اگر از اون وعدهی که دادن مثلا انسال یا انما خب فاصله بگیره، اما ما هر روز از کنار این گودبرداری یا این مخروبه واقعیت صحیح‌تر بگیم میگذریم، به عنوان کسایی که چند دهه است توی این عرصه داریم فعالیت میکنیم و میبینیم نه کارگری کار میکنه، نه نمیدونم مهندسی وجود داره، نه تیراهنی پیاده میشه و آن چیزی هم که هست اون دیواره اون سقفم داره ریزش میکنه. مهندسی که تو پریروز میدیدیم داره سر این ساختمونه، میبینیم استعفا داره میده.
بله.
خبری ازش نیست، کارگره انگیزه ای نداره، میگه مثلا فلان مدت پول من ندادن. بنابراین چشماندازی ما نداریم که ایشالله تو اون 10 سالی که گفتن، نه حالا 15 سال آینده این اتفاق میفته. این تلخی بزرگ مدیریت فرهنگی ما تو حوزه‌های دیگه هم هست که من واردش نمیشم، تخصصشو ندارم. تو حوزه‌ای کلان هم هست از وضع دلار و بورس و فلان که اونم چون من هیچ تخصصی ندارم واردش نمیشم. اما به نظر میاد این رویه نداشتن یک در واقع چشم‌انداز بزرگ، این که در واقع همه درگیر روزمرگی و رفع و رجوع کارهای روزمره شدن، مشکل اصلی ماست که ما چشم‌اندازی نداریم که آقای کرمی، آقای آشنا و هر عزیز دیگری بگیم خب ایشون اومده داره میکوبه مثلا فلان چیز رو،
بله،
یا داره بازسازی میکنه. ما اینو متاسفانه هر روز داریم رد میشیم، تو اخبار پیگیری میکنیم نمیشیم. بنابراین اون بحران همواره به نظر میرسه وجود داشته. همین سال کلیشه‌ای که ما همیشه میپرسیم اگه شهرام کرمی مثلا مناسب این سمت نبود برای چی آوردنش، و اگر مناسب بود برای چی رفت وسط کار، رفت دورش هم که تموم نشد، دوره حداقل وزیر یا دوره رئیس جمهور که عوض نشد بگیم خب اتوماتیک همه سیستم مدیریت رو عوض میشه، اونجا ما آمادگیش رو داریم. بنابراین ما دوچار یک بحران دائمی هستیم که دلایلی داره که حالا تو بخش‌های دیگه صحبت میتونم صحبت کنم، احسان و شعب نازنینم صحبت کنم، من استفاده کنم. فقط میخوام بگم که این قوز بالا قوز بود کرونا، یعنی دیگه در واقع ته بحران بود.
بله. اوریانش کرد
آفرین مرسی اوریانش کرد. به عبارت دیگه ما همیشه مینالیدیم که مثلا حالا بعد همیشه اگه فرصتش رو صحبت کنیم
حتما،
سیستم تو دچار جشنواره زدگیه، صبح تا شب جشنواره مختلف متنوع که من همه آمارش رو آوردم.
بله.
اگه فرصت شد فکت خواهم آورد که درصد بسیار اندکیش و خنده‌داریش متاسفانه به هنرمندا میرسه، همش درگیر اون بوروکراسی اداری و کاغذبازی و اینا میشه. حالا کاری نداریم کارمندای جشنواره هم دوستان نازنین ما اونم هنرمند هستن، ولی در موزه تو جشنواره کارمند محسوب میشن. هنرمند منظورم گروهیه که تئاتر تولید میکنه یا تئاترش میره تو جشنواره. ما همیشه میگفتیم که مثلا این جشنواره زدگی تعداد زیاد باعث میشه که چوب بزرگی لای چرخ حرکت مدیریت بود، خودشون هم همیشه مینالیدن.
بله.
و استثنان من دیدم که آقای قادر آشنا توی مصاحبه که من خودم باش چندین ماه قبل در سال گذشته داشتم، خودشون مصاحبه های مختلف کردن، گفتن بله مثلا جشنواره زیاد. اما ما میبینیم که کرونا حالا ما رو مجبور کرده جشنواره قطع کنیم چون امکان حضور وجود نداره.
کاملا.
ولی قطعا اگه کرونایی وجود نمیداشت، شکی من ندارم که خب اون جشنواره ها به صورت روتین، موضوعی ها، مناسبتی ها، استانی ها، ملی ها، یه چیزی حدود 70 تا ما رایج داریم. حالا
بله،
خورده ها
بله،
و اونه بله. که بنیادهای دیگه میذارن که حالا خارج از سیته ارشاد نمیتونیم اینجا بهش بپردازیم، اونا جای خود دارن. حوزه های حوزه هنری که حالا خودش مرکز فرنگیه، نهادهای سیاسی، نهادهای نظامی، نهادهای اقتصادی، دانشگاه علوم پزشکی واسه خودش جشنواره، وارد اون بحث نمیشه، موضوع این جلسه جشنواره ها نیست. میخوام بگم که وقتی که این کرونا کمک کرد که آقا این بار بزرگی رو که همه میگن بیهوده است و ضررش خیلی بیشتر از سودش، از مالیش بگیر که درصد کمیش به هنرمند میرسه و اکثرش خرج سیستم بوروکراسی میشه، حالا که این بار دیگه قرار نیست وجود داشته باشه به خاطر شرایط کرونا، حالا من این سوالو میکنم، جواب نمیدم، دوستان ادامه بدم، من زیاد پرحرفی نکنم، که الان که جشنواره‌ای وجود نداره، الان که تقریبا اجرایی وجود نداره، یعنی تعداد اجرایی که همین الان با این وضعیت ناجور دارن میرن نسبت به اجرایی که 120 مثلا میرن،
بله،
تو شهرستانه که کلا اصلا درشو بستن، حالا تو تهران بعضیا با چند تا صندلی میرن، با چند تا مخاطب میرن. حالا که اینها نیست، یعنی مسئله نظارت به معنی فیزیکی حضوری اروجونی جشنواره‌ای که قطعه به دلیل کرونا، عملا داره اونجا چه اتفاقی میفته؟ عملا دارن چیکار میکنن. یعنی تنها فرصتی که میشد برای یک مدیر و یک سیستم گذاشت که بگن آقا یه مدت کسی سراغشون نیاد، هیچ کسی توقع مالی نداشته باشه، اجرایی نمیخواد، اداره نظارت کاری نداره چون مراجع کننده با من نداره، بشینیم پس مثلا وضع نظارت رو یه جوری سامان بدیم، بشینیم سیستم تماشاخانه خصوصی و رابطهش با دولت رو حلش کنیم.
وقت واسازی و بازسازی بود دیگه.
آره دیگه، یعنی واسازی اجباری بود دیگه. ها خب میبینیم هیچ خبری اتفاق نمیفته. پس ما چگونه توقع داریم که وقتی بحران اتفاق میفته، بحران وحشتناک اتفاق میفته، توقع داشته باشیم؟ من شخصا توقع خاصی ندارم، چون پایه های اولیه اون حرکت روتین دچار نقایص زیاد است که بعدا
شده. مثلا از زبان احسان روی صحبتم با شما، وقتی از زبان مثلا منوچهر اکبرلو نازنین به عنوان کسی که حداقل 14 هست، چه در قامت فعالیت های پژوهشی، چه در قالب فعالیت های مدیریتی و چه اصلا به عنوان یک فعال در عرصه تئاتر، این مسئله رو میشنویم که توقعی ندارم، چگونه میتوان اصلا با توجه به اینکه یکی از اعضای همین خانواده نسبت مدیران بالادستی توقعی نداشته باشه، چگونه میتونم پس این توقع رو از مدیران اصلا مطالبه کرد؟
ببینید، یک چیزی که خیلی متاسفانه در جامعه تئاتر رایج هست، مثلا یه بیماری مبتلا هستن، اینه فقدان آگاهی در مورد قوانین هست.
بله،
ما تئاتر رو حداقل در 3 برنامه در واقع توسعه 5 ساله، یعنی 4م، 5م و 6م مستقیما در موردش صحبت شده، در مورد خصوصی سازیش، در مورد کسب و کارش، در مورد امور صنفیش، هیچ کدومش عملی نشده. یعنی 15 سال و 5-3 برنامه روی زمین مونده. در ابلاغیه خصوصی سازی اونجا در حوزه تئاتر یک سری مثلا موازینی وجود داره با تفسیر البته، که خب هیچ کس بهش توجه نکرده، که حالا آقای اکبرلو خیلی بیشتر از من میدونن. اون دوره که رئیس وقت اداره کل هنر نمایشی رفت روی اصل 44 وایساد و مصر بود که غیرقانونی بود، یعنی هم الان ما ابلاغیه رو باز بکنیم متوجه میشه اصلا اصل فرهنگ غیر قابل خصوصی سازی بود، یعنی اینو باید میرفتن روی اصل 43 وای میسادن. مقام معظم رهبری وقتی که اون ابلاغیه رو امضا کردن و در واقع رئیس جمهور وقت اون رو به دستگاه ها داد، خیلی جالب بود، اونجا هم اصل 43 رو رهبری روش تاکید کردن، هم اصل 44. بعد خیلی واسه من موقعی که رفتم مطالعه کردم، گفتم خب این اصل 43 که چیزتر بود، تو برنامه توسعه بود، چرا اینا رو نرفتن سراغش؟ یعنی ببینید اداره کل بدون هیچ چشم‌اندازی نسبت به قوانین، گفت مثلا توی اون شور حسینی که آقا اصل 44 رو بریم مثلا عملی کنیم، کنفرانس برگزار کردن، کتاب چاپ کردن، بعد چه می‌دونم یه چقدر برنامه تولید کردن، رفتن سامانه رو انداختن حتی، و خب نتیجه‌اش هم الان داریم می‌بینیم. یعنی اون موقع الان می‌فهمیم که چقدر اصل 43 چقدر میتونست کمک بکنه، چون اونجا تعاونی شکل می‌گیره.
خود آقای زیبرالم این بحث همون خصوصی سازی است.
بله، بله.
الان من فکر می‌کنم دولت یه تأکیدی داره که همه چی باید خصوصی شود، تئاتر هم باید خصوصی شود.
خطای تفسیری بود از اون اصل، در واقع ابلاغی، چون اون ابلاغی اصل 43 هم توش بود. اصل 43 یک اصل بسیار مترقی توی در واقع اصول قانون اساسی، بله. و خب خیلی اصلا بهش توجه نکردن، چون که دولت میگفت که، یعنی قانون میگه که به فرض هنرمندا میتونن برن سنف را بندازن، سنف تعاونی، که خب خیلی
در دنیا هم این فکر کنم نشدنی باشه دیگه، یعنی مثلا
اتحادیه تشکیل میدن، اتحادیه خودشون استقلالی دارن، بعد خودشون تصمیم میگیرن، دولت هم به عنوان سیاستگذار و ناظر کمک میکنه
اونجا هم اگه بحث وارد بشه، بحث کمپانی ها وارد میشه دیگه.
حالا کمپانی ها خب بخش خصوصی باز میشه، ولی در فرهنگ خب این قصه تعاونی ها وجود داشت. حالا ما هم اینکه خود دولت به عنوان در واقع متفکر در واقع ابلاغیه در برابر در مواجهه با این موضوع تو تئاتر، خب هیچ چیز دستش خالی بوده. الان هم داریم میبینیم چه اتفاق داره میفته، یعنی همین که تماشاخانه‌ها دارن دچار ورشکستگی میشون، ناشی از تفسیر غلط اون موضوع بوده. ما به هر حال این فقدان آگاهی داشتم میگفتم، فقدان آگاهی در تئاتر وجود داشته، چون آگاه نبودن مطالبه‌گرم نبودن. ببینید ما یه سند چشم‌انداز داریم که مقام معظم رهبری این رو در واقع ابلاغ کرده.
برسته.
اگه اشتباه نکنم بند 25ش مشخصا دمد هنرهای نمایشی و ترویجش هست. من نمیدونم چند تا از هنرمندا دمد این سند اطلاع دارن. من ندیدم جایی بخونم مثلا یه هنرمند بیاد بگه که تو مصاحبهش به فرض بگه آقا مقام معظم رهبر من به ما گفته که شما باید به عنوان دولت این کار رو بکنید واسه ما. خب
بله.
چیکار کردی؟ هیچ کاری نکردی. یا مثلا در چند سال گذشته چند تا سالن تولید کرده دولت، چند تا گروه رو مثلا بهش بها داده که این امکانات که تو برو این کارا رو بکن، حتی ابلاغی های خودش رو هم رعایت نکرده. برای مثال مجلس دستور داد به دولت که تمام سالن‌های تو که در واقع دستگاه‌های دیگه هست مثل وزارتخونه، مثلا بهداشت، چه می‌دونم راه، تو ساعت بیکاریش اینا رو به صورت رایگان با به تئاتریات اختصاص بدی. الان شما چند تا سالن هست از وزارتخانه‌ها که در دست تئاتریا هست؟ سالن‌هایی که تعطیلن. برای مثال میگم سالن آبگینه وزارت، سازمان آب در خیابان فاطمی،
بله،
در دهه 60 یک سالن تئاتری بوده، فکر کنم تو کتاب شما هم 40 سالگی هست.
درست.